بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمة و المهدیین و سلم تسلیما کثیرا و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه انصار الله و محققان عزیز و شنوندگان محترم و ارجمند. در خدمت کتاب متشابهات سید احمد الحسن علیه السلام وصی و فرستاده امام مهدی صلوات ربی علیه بودیم. جلد 2 سوال 42 رو میخونیم. سوال بسیار مهمی است. از سید در رابطه با آیات 52 الی 53 سوره مبارکه حج پرسیدند. آیه ظاهرش بیانگر اینه که علیاذ بالله انبیا به هر حال معصوم نیستند و القاعات شیطانی بهشون راه داره. از این جهت واقعا آیه متشابهه، فوق‌العاده متشابهه و مفسرین شیعه و سنی درباره این آیه به شدت اختلاف کردند، چون ظاهر آیه مهم این هست که بله القاعات شیطانی راه داره به انبیا. حالا آیاتو با هم دیگه میخونیم. میفرماید و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته، قبل از تو هیچ رسول و نبی نفرستادیم مگر اینکه وقتی تمنا میکنه، چیزی رو آرزو میکنه، شیطان در آرزو و امنیه او القا میکنه، یه چیزی میندازه، تصرفی میکنه. فینسخ الله ما یلقی الشیطان، پس خداوند نسخ میکنه، از بین میبره القای شیطان رو. ثم یحکم الله آیاته، سپس خداوند آیاتش را محکم میکنه. والله علیم حکیم، خدا علیم حکیمه. خب این آیه 52 ببینید ظاهر آیه چی داره میگه؟ داره میگه قبل از تو هر پیامبر و نبی تمنا میکرده چیزی رو، شیطان در امنیه، امنیه یعنی آرزو، امید، در امنیه او القا میکرده، پس خدا نسخ میکنه القاء شیطان رو و آیاتش رو محکم میکنه. یعنی چی؟ خب عصمت اصلا یعنی چی؟ عصمت تسدید، یعنی شیطان راهی نداره به سلطانی نداره بر انبیا و بلکه حتی بر انصار حقیقی انبیا. یعنی چی؟ خب آیه بعد میفرماد حالا اینا برای چیه؟ این القای شیطان و نسخ کردن اون القای شیطان و محکم کردن آیات الهی برای چیه؟ میگه لیجعل ما یلقی الشیطان فتنتن للذین فی قلوبهم مرض، تا خداوند قرار بدهد آن القای شیطان را فتنه و آزمایشی برای کسانی که در دلهاشون مرض هست. و القاسیت قلوبهم، کسایی که دلشون قساوت داره. و ان الظالمین لفی شقاق بعید، ظالمان در شقاق دوری هستند. یه نکته دقت بفرمایید عزیزان، الان شما به ظاهر آیه که نگاه میکنید یک ناهمگونی میبینید بین آیه 52 و 53، پس آیه متشابهه. این ناهمگونی برای چیه؟ به خاطر اینکه آیه 52 رو دقت کنید عزیزان، اگر میتونن آیه رو تکس بکنن، آیه 52 و 53 سوره مبارکه حج میفرماید که ببینید، میگه هر پیغمبر و رسولی قبل از تو، خدمت شما عرض میکنم، تمنا میکرد و آرزو میکرد، شیطان در امنیه او، یعنی امنیه رسول، امنیه نبی القا میکرده، سپس خدا اونو نسخ میکنه و آیاتشو محکم میکنه. پس اینجا بحث در مورد رسوله، امنیه رسول. بعد در ادامه میگه این در حقیقت القاعات شیطانی که در امنیه رسول میشه، این یه فتنه است برای کسانی که دلشون مریضه، برای کسانی که دلشون قساوت داره. خب چه ربطی داشت؟ شیطان میاد تو امنیه رسول القا میکنه که فتنه باشه برای اونایی که دلشون قساوت داره؟ شیطان میاد تو امنیه رسول القاعات ایجاد میکنه برای اینکه اونایی که دلشون مریض هست فتنه بشن؟ چه ربطی داره؟ یعنی شیطان یه تصرفی در حرفای انبیا، در امنیه انبیا انجام میده برای اینکه اونایی که قساوت قلب دارن و منافق هستن و دلشون مریضه اونا فتنه بشن؟ و یعنی چی؟ دقت کردید؟ فوق العاده متشابه آیه. اون وقت اهل بیت فهمودن برای فهم متشابهات کلام ما به کجا مراجعه کنید؟ به اهل الذکر، به اهل البیت، به علمای از آل محمد، به قائم از آل محمد، به او مراجعه کنید. چرا اینو گفتن؟ چون شما اگر بخوای ظاهر این آیه رو بگیری، اون چیزی که از ظاهر آیه میفهمی، خب این خیلی یعنی چی؟ یعنی شیطان در امیه انبیا القا میکنه، بعدی به خاطر اینکه اون قساوت قلبدارها، اون مریض القلبها، اون منافقها فتنه بشن؟ یعنی چی؟ واضح شد عزیزان؟ آیه متشابه هست، خیلی هم متشابه. اما ببینیم سید احمد الحسن وصی و فرستاده امام مهدی چه پاسخی میده به این آیه متشابه، چجوری تبیین میکنه آیه شریفه را. اول یک در حقیقت گزارش اجمالی از این پاراگراف اول بدم، بعد عبارت امام رو با دقت میخونیم. بحث بحث خیلی دقیقی است و به شدت هم مرتبط با مسائل روز ماست، مسائل روز انصار. سید میفهمد که اهل بیت اینجوری خوندن آیه رو: من رسول ولا نبی ولا محدث، یعنی مخصوص انبیا نیست این، بلکه هر رسولی، نبی و محدث، یعنی اهل بیت، ائمه، امنیه‌ای داشته، آرزویی داشته، شیطان می آمده در اون آرزو القا شک و شبهه می کرده. یعنی چی؟ خب دقت کنید. اولا ببینیم امنیه رسول از کجا میاد؟ رسول برای چی آرزو داره؟ آیا این آرزو داشتنش از هوای نفسشه؟ مثلا خودش دوست داره مثلا فرض کن یه چیزی رو کسب بکنه داشته باشه؟ سید میگه نه، ابدا. بلکه امنیته متعتیت من امر الله سبحانه. رسول یه چیزی از ناحیه خدا میدونه، امام یه چیزی از ناحیه خدا میدونه، مثلا میدونه فتح و فرج و تمکین در راهه. این که او امید داره و آرزو داره اینو به خاطر اینه که خدای متعال اجمالا اون رو با خبر کرده از یه بشارتی، از یه نویری، از یه مژده‌ای، از یه اتفاق خوبی، از یه فتحی، از یه فرجی، از یه تمکینی، از یه دولتی، از یه سهولتی، اون رو خبر داده. و رسول، نبی، امام اجمالا میدونه یه خبر خوشی داره میاد. پس این که رسول و نبی آرزو داره، آرزوش از ناحیه خداست، نه از ناحیه هوا نفس خودش. این یک. دو، رسول، نبی و امام اینو میاد به انصارش میگه، این امنیه رو القا میکنه، وعده میده. خب این قدم دوم. حالا شیطان القا میکنه در امنیه رسول یعنی چی؟ مفسرین چی فهمیدن؟ خیلی از مفسرین اینجور فهمیدن که بله، مثلا معذرت میخوام اینو میگم دیگه، یعنی رسول یه آرزویی داره تو دلش، یه تصوری داره، اما شیطان میاد رسول رو به شک میندازه. این چیزی که مفسرین فهمیدن اکثرشون. سید احمد الحسن علیه السلام چی میگه؟ میگه رسول، نبی، امام امنیش از ناحیه خدا بود، از ناحیه خدا میدونست یه خیلی قرار حاصل بشه، اینو به انصارش میگه. ولو اجمالا، حالا با جزئیات دقیقش هم اگر معلوم نباشه، ولی اجمالا میدونه آقا یه خبر خوشیه. اینو وقتی به یارانش میگه، شیطان میاد تو دل بعضی از این انصار نبی، انصار امام رخنه میکنه، القا میکنه که نه اینجور نیست، نمیشه، نشد، وعده دروغ در اومد. یعنی شیطان میاد در امنیه رسول القا میکنه، یعنی در اون آرزو و اون وعده و بشارتی که رسول داده القا شبهه میکنه. مفسرین چی گفتن؟ گفتن تو ذهن رسول رسوخ میکنه، تو ذهن نبی رسوخ میکنه. نه، امنیه یعنی اون امیدی که رسول بیان کرده. به مردم به یارانش گفته، گفته فلان اتفاق قرار بیفته، فلان فتح فرج تمکین ها. حالا شیطان میاد تو یه دسته از این یاران رسول و نبی و امام رخنه میکنه، القای شک و شبهه میکنه. حالا بعدن سگه توضیح میده که چجوری القای شک و شبهه میکنه، یا از طریق وسوسه است یا از طریق ارائه خبیثه. یعنی طرف خواب میشه میگه من خواب دیدم، انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا. شیطان نجوا میکنه، بله همه خوابا رویای صادقه نیست، همه کشفا کشفای صادق نیست، خیلیش فتنه است. هر چیزی که من الان به قلبم افتاد، نه قلب تو که معصوم نیست، باید عرضه کنی برای خلیفه خدا. شیطان میاد القاء شک و شبهه میکنه تو ذهن بعضی از یاران نبی و رسول و امام، اینا به شک میفتن. فینسخ الله ما یلقی شیطان، خدا اون وقت اون القاء شیطان نسخ میکنه. یعنی چی جوری؟ چی جوری میاد القاء شیطان رو نسخ میکنه؟ در پاراگراف دوم میگه که ملائکه‌ای رو میفرسته که در حقیقت سینه بعضی از انصار حق رو القا میکنند و باطل بودن القاء شیطان رو بیان میکنند برای اونا از طریق رویا و کشف، رویا و کشف صادق. میان به یه دسته دیگه از مؤمنین بشارت میدن، مبشرات نشون میدن که آقا نخیر، درسته وعده الهی تخلف پذیر نیست و وعده‌ای که رسول داده، امنیه‌ای که رسول داره درسته و محقق میشه، القا شیطان باطل بوده. سپس خداوند آیاتش رو محکم میکنه. یعنی چی؟ یعنی بعد از اینکه اینها این مبشرات رو دیدن، کلام ملائکه رو شنیدن و فهمیدن که اون وعده و امنیه رسول حق بود و اون القاءات شیطانی باطل بود، اون وقت خدا آیاتش رو محکم میکنه. یعنی طمأنینه و سکینه و وقار و یقین میندازه در دل مؤمنین. بعد از اینکه برای اونها علم رو القا کرد از طریق ملائکه و بیان کرد که اون چیزهایی که شیطان القا کرده بود در دل بعضیا باطل بوده و اونی که رسول دعوت میکنه و امنیه‌ای که رسول داره ترویج میکنه حقه. خب حالا تا اینجا عزیزان واضح شده مسئله؟ اگه واضح هست عبارت امام علیه السلام رو بخونیم تا برسیم به قسمت بعدی. میفرماید الجواب: ما من رسول ولا نبی و عن اهل البيت ولا محدث و هم محدثون و تمنا ای رجا حصول امر من امور الخير التي علم من الله حصولها ولو اجمالا في بعض الاحيان ای ان امنیته متعتیت من امر الله سبحانه لا انه من هوا النفس و رغباتها کما توهم بعض الناس القى الشیطان فی امنیته ای بعد ان یبدا الرسول سواء کان رسولا ام نبیا ام محدثا به اظهار رجائه للناس الذین تابعوه فی دعوته یقوم الشیطان بالقاء الباطل فی صدور بعض هؤلاء الناس حول امنیت الرسول التي اظهرها لهم او اظهر بعدها. فرمود هیچ رسول و نبی و حتی هیچ محدثی نیست، همچنان که اهل بیت فرمودن، یعنی همون ائمه، هر رسولی، هر نبی، هر امامی وقتی تمنا میکنه، یعنی حصول امری از امور خیر را آرزو میکنه و امید داره، اونم کدوم امور خیر؟ اون امور خیری که از ناحیه خداوند فهمیده که اینا حاصل میشود، حتی اجمالاً در بعضی از زمانها، یعنی امنیه رسول از ناحیه امر خداوند میاد، نه اینکه از هوای نفس و رغبت ها و گرایش های نفس خودش باشه، همچنان که بعضی از مردم توهم کردن مفسرین. خب حالا وقتی رسول، نبی و امام چیزی رو از ناحیه خدا میداند، خبری از ناحیه خدا داره و اون امنیه رو به مردم، به شیعیانش، به یارانش مطرح میکنه، اون وقت چی میشه؟ شیطان در امنیه او القا میکنه. یعنی بعد از آن که رسول، یعنی رسول، نبی یا امام اظهار کرد آن امیدش را، آن بشارت را، آن امنیه را برای مردمی که در دعوتش او را پیروی میکنند، شیطان قیام میکنه، شروع میکنه به القاء باطل کردن در سینه بعضی از این مردم درباره امنیه رسول، اون امنیه‌ای که برای مردم یا برای بعضی از مردم بیان کرده. میگه نه آخه آقا، اینا این وعده حق نیست، توهمه. دقت کردید؟ یه آیه دیگه هست که حالا انشاءالله یه وقت دیگه بهش برسیم. قرآن میگه حتی اذا استیأس الرسل و ظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. تا آنجایی که رسولان ما مأیوس شوند، تا آنجایی که رسولان ما مأیوس شوند و گمان کنند که بهشون دروغ گفته شده، اون وعده دروغ بود، اون هنگام نصر ما، یاری ما، یاری و مدد غیبی ما میاد، اونایی که میخوان نجات پیدا میکنن و عذاب ما از مجرمین برداشته نمیشه. ببین اهل بیت چطور تفسیر کردن اینو، گفتن ظنوا انهم قد کذبوا، یعنی بعضی از یاران رسولان هستن که گمان میکنن وعده ها دروغ بوده. بعضی از یاران رسولان میگن نه، این وعده ها وعده علیکی بوده. خب بنابراین پس اگر رسول نبی و امی، رسول نبی و محدث امام، یک چیزی رو امنیه‌ای داره، آرزویی داره، این آرزوش از کجا میاد؟ از ناحیه امر خدا. این آرزو رو، این بشارت رو به یارانش مطرح میکنه. بعدن شیطان در سینه بعضی، حالا سید بعدن میگه این بعضیا چه ویژگی دارن که شیطان درشون القا میکنه. اینجوری نیستش که فکر کنید مثلا نه آزاد شیطان، نه، شیطان آدمای خودش رو میشناسه، تو سینه منافقین حلول میکنه، با اونا حرف میزنه، در سینه بعضیا القاء شک و شبهه میکنه که آقا این امنیه که رسول داشته باطل بوده. دقت کردید؟ پس شیطان القا میکنه در امنیه و بشارت و نویدی که رسول داده. فینسخ الله ما یلقی الشیطان، پس خداوند نسخ می کند آنچه که شیطان القا کرده را. چجوری؟ به ارسال ملائکت یلقون فی صدور بعدها اولاء الناس الحق الذي یبین و باطل ما القى الشیطان فی صدور بعدهم، به وسیله فرستادن فرشتگانی که در سینه بعضی از مردم حق را القا می کنند و اون حق بیانگر باطل بودن القای شیطان در سینه بعضی های دیگه است. خب ثم یحکم الله آیاته و الله علیم حکیم، سپس خداوند آیاتش را محکم می کند و خدا علیم حکیم است. چجوری خداوند آیاتش را محکم می کنه؟ میگه سپس، یعنی اول نسخ می کنه القای شیطان را با ملائکه، با اون مبشرات، بعدن آیات را محکم می کنه. یعنی چی؟ یعنی سکینه و وقار و تمأنینه و یقین میبخشه به قلوب مؤمنین. یحکم الله آیاته به القاء تمأنینه و سکینه و الوقار و الیقین فی قلوب الذین آمنو، خداوند آیاتش را محکم میکند با انداختن تمأنینه، سکینه، وقار و یقین در قلوب مؤمنین. بعد ان القا فی قلوبهم العلم، این بعد از آن است که در دل آنها علم انداخت از ناحیه خودش، منها سبحانه، چه علمی؟ به ان الحق لیس ما القاء شیطان، به این که اون القاءات شیطانی حق نبود، اون که شیطان در دل بعضی از مثلا مؤمنین انداخت اون حق نبوده. بل هو ما آیت او الیه رسول، بلکه حق آن است که رسول دعوت کرده. و القاء شیطان یکون بالوسوسه فی القلب، حالا شیطان چجور القا میکنه؟ به چند طریق. میفرماید که شیطان القا میکنه به وسیله وسوسه در قلب، دل آدم میلرزه. او بل اراعت الخبیثه فی الیقظه و فی النوم، چیز ناپاک و پلیدی رو نشون میده در خواب یا بیداری. و هو یلقی، حالا اینجا خیلی مهمه دوستان دقت کنید، حواس ششتون جمعی برای امروز ماست. شیطان چرا مثلا این عده خاص رو انتخاب میکنه؟ سید میفرماد اینا یه زمینه ای دارن، یعنی دلشون زمین و سرزمین مزرعه شیطان شده، به خاطر همه که شیطان میاد سراغ اینا. ولیکن ملائکه میرن سراغ یه دسته دیگه از انصار نبی و رسول و امام. سراغ کیا میاد شیاطین؟ دقت کنید خیلی مهمه، ایمان امروز ماست. میفرماید و هو یلقی لأولیائه الذین هیمنت علیهم انفسهم. شیطان القا میکنه برای اولیاء خودش، یعنی اون دسته از یاران رسول نبی و امام که شیطان درشون القا کرده، اینها در حقیقت اولیاء شیطان بودن نه یاران نبی و رسول، منافقن. ویژگیاشون چیه؟ میگه هیمنت علیهم انفسهم، نفسانیتشون براشون مسلطه، دنبال خودشونن. و حب الانا، محبت منیت تو دلشونه، نه تنها تو دلشونه، براشون هیمنه پیدا کرده. یعنی همه رنگکاراشون، حرفاشون، اعمالشون، تصرفاتشون رنگ و بوی منیت داره. پیداست این آدم آدم دنبال منیته. آقا یه سوال، مگه همه ما منیت نداریم؟ بله؟ آقا یه سوال، بازه بشه، یه جسارتی میخوام به ادمینای عزیز که حاضر هستن بکنن. ادمینای که حاضر هستن یه پیغامی چیزی بدن، یه سری چیزا بزنید. من میخوام یه حرف بعدی به شما بزنم که این موضوع یه مقدار روشن بشه، اگه اجازه بدید. عزیزان ادمین، خدا خیرتون بده، من یه جسارتی به شما بکنم، اشکال نداره که من ناراحت نمیشه دست من؟ خب آقا، این ادمینا، خواهران ادمینا، 1 2 3 4 5 6، الان فردا انصافا با هم رو راست باشیم، فردا از مکتب شریف امام نامه بیاد، ادمین های روم پالتاک، عذرخواهی کردم ببخشید، ادمین های روم پالتاک قابلیت و شایستگی علمی و مدیریتی ندارن، همتون انصراف بدید و فلانی که شما مثلا دستش خیلی هم ناراحتید، همون فلانی قرار بشه ادمین جدید. انصافا بینی و بین الله تو دلمون یه ذره ناراحت میشیم، قصه میخوریم یا نه؟ بله، یه تو دلمون یه ذره که بابا اینقدر زحمت کشیدیم. خب من فکر میکنم همه اینو دارن، فکر میکنم از اون باب که کافر همه را به کیش خود پندارد. آقا فردا نامه برسه بگن های شیخ عباس فتی شما خیلی حرف زدی، خیلی حرف زدی، اینو منبر رفتی، الان یک شیخی هست، از این به بعد شما سخنرانی نکن، اصلا درس متشابهات هم نده، درست به درد نمیخوره. آقای فلانی از خیلی از شما باسوادتره، قشنگتر حرف میزنه، اخلاقش هم بهتره، از این به بعد ایشون درس بده. بینی و بین الله من یکم ناراحت میشم، چرا دروغ بگم؟ ناراحت میشم تو دلم، میگم خدایا درسته؟ آقا یه کسی مسئول شده، بهش بگم برو کنار برای کار دیگه انجام بده، یکی دیگه جاش بذارن، ناراحت میشه. یعنی ممکنه خیلی 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 کم باشه منیتش، ولی همه منیتو داره. آ کسی بگه ندارم، نه، من هم منیت داریم. آقا شما در دولت عدل الهی شدین امام جمعه، سید شما نصب کرده امام جمعه مصر، مثلا خطبه میخونی صل علی محمد، هیچ کی نبود این اومد، بعد یه دفعه سید شما رو برداره بگه آقا بفرمایید شما یکی دیگه جدید جا اومده. همه ما منیت رو داریم، این داء انا رو هممون داریم. احسنتم، از یه کسی خیلی ناراحتیم، بعد بیان اونو بزنن بالا سر ما. بذار یه مثال واضح تر بزنم. الان یه کسی هست که شما همه تون علیش حرف زدید، چرا؟ چون مثلا فتوا داده به قتل یمانی ها. حالا فردا ایشون بیاد ایمان بیاره، محال که نیست، بعد سید اونو بذاره مسئول مکتب، همه شما از اون باید اطاعت بکنید. ببین تو دل ما یه چیزی خلجان میکنه دیگه، اون منه، اسمش منیت. ولی کسی عبد باشه، تسلیم باشه، دلش خلجان نمیکنه. سلام الله علیه. بله سید فرمودن کسی میخواد اخلاق منو ببینه، شیخ حبیب سعیدی رو ببینه. ببینید حالا، پس منو هممون داریم، حالا کم و زیاد داره. اما سید اینجا نمیگه کسی که من منیت داره ها، دقت کنید عبارت خیلی مهمه، میگه هیمنت علیه حب الانا، او کسانی شیطان درشون رسوخ میکنه و القا میکنه که حب منیت براشون هیمنه پیدا کرده، حب منیت براشون مسلط شده، یعنی اینا دیگه حرفاشون اعمالشون، هر کی با خودش صادق باشه میتونه داره چیکار میکنه، هر کی با خودش صادق باشه. اون آقا مسئول پالتاک بود، ادمین بود، حالا نمیدونم چی بود، چاکر و نوکر امام و مکتب و صفحه فیسبوک و همه کتابا، گفتن تحویل بده، شد معاند. این آدم آدمی است که دیگه هیمنت علیه حب الانا، اون وقت شیطان میاد بهش القا میکنه و شیطان بهش دستور عمل میده، فلان شبهه رو بگو علیه مکتب، فلان شبهه رو بگو علیه صفحه، فلان شبهه رو بگو علیه صدا، خود شیطان وحی میکنه بهشون. این با چه زبونی بگم؟ قرآن میگه ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم. تو رو خدا به این آیه دقت کنید، میگه شیطان ها شیاطین وحی میکنن به اولیاء خودشون، برای چی؟ برای که چجوری با شما بحث کنن، یعنی بهشون یاد میدن، یعنی شبهه در مورد وصیت بهشون یاد میدن. شیاطین نمردن، بیکار نیستن. آقای فلانی اسم نمیخوام ببرم، مسئول بوده یه جایی، مسئول بوده، سید خیلی هم اتفاقا براش دعا کرد، یک جایی ایشون یک کاری کرد، سید گفت خدا تو رو بیامرزه که قلب آل محمد شاد کرده. این آدم از مسئولیت برش گفتن حالا از این به بعد فلانی جا شما، سقوط کرد. عزیزان، این که من اومدم جسارت کردم و توهین کردم به عزیزان، چون میدونم که اینا ناراحت نمیشن، ولی این سوال رو برای تک تکمون بپرسیم. اولش از خودم باید سوال کنم، آقا اگه فردا دیگه فایل تو رو هیچ کس گوش نده، کتاب تو رو کسی نخونه، مقاله تو رو کسی نخونه، کانال تو کسی مراجعه نکنه، برای مناظره دیگه تو رو معنی بگن آقا یکی دیگه است، مباحثه یکی دیگه بکنه، فلانی بهتر مباحثه میکنه، هممون ناراحت میشیم. پس هممون ریشه این مریضی تومون هست. آقا اگر این دعوت خداست، من چرا باید یک ذره ناراحت بشم؟ مگر من برای خودم اومدم، اومدم خودم رو مطرح بکنم. تسلیم یعنی صبر، صبر سخته، صبر به گیاه تلخ میگن، سخته، اما مشکل از اونجا شروع میشه. پس این مشکل برای هممون هست، زمینش هست، اما این سرطان بدخیم و خوشخیم داره. اونجایی که بدخیم میشه اونجاییست که هیمنه پیدا کنه، یعنی تمام حرفامون، اعمالمون، رفتارمون، تصرفاتمون، تبلیغامون، کارامون بشه رنگ و بوی منیت گرفته باشه، همش برای من باشه. اینجا دیگه نقطه سقوطه، اینجا شیاطین دیگه با ما وحی خواهند کرد علیاذ بالله، اینجا دیگه شیاطین القا خواهند کرد، خیلی خطرناک. شنیدم شیخ ناظم مغلی حفظ الله از امام احمد الحسن علیه السلام نقل کردن که بعد بعضی پرسیدن آقا این حیدر مشتت چرا گمراه شد، چرا منافق شد لعنت الله علیه، سید فرموده بودن این اگر یک کار برای خدا کرده بود به خاطر همون یک کار مخلصانش نجاتش میدادیم، مو یک کار برای خدا نکرد، همش برای این بود که خودشو مطرح کنه. من بودم اومدم توی قم دست رو انداختم بردم جمع کران، من بودم تو نماز جمعه قم رفتم داد زدم علاق الظهر یمانی آل محمد واسی و رسول امام المهدی، من بودم تو عراق رفتم فلان شیخ و فلان شیخ و فلان شیخ و تبلیغ کردم، من بودم، من بودم، من بودم، همش برای این بوده. سید میفهمد این شیطان به کیا القا میکنه، گوش بدید، میگه به کسانی که نفس خودشون براشون هیمنه پیدا کرده. تو رو خدا هیچ کدوم خودمون رو مبرا ندونیم. حضرت یوسف گفت ما ابرا نفسی، من نفسمو تبرئه نمیکنم، ان النفس لامارهتون بسو، نفس امر به سو میکنه، به زشتی میکنه، هیچ کی خودشو نباید تبرا مبرا بدونه. بفرمایید بزرگوار. میگه شیطان به کسانی القا میکنه از یاران رسول و نبی و امام که نفسانیت براشون مسلط شده، خب به انا براشون مسلط شده، این سرطان بدخیم دارن. و ظهور، این که آشکار باشن همه اینا رو بشناسن، همه میگم نوکرم چاکرم کنن. اگر کسی اومد توی پیوی تلگرام شما گفت نوکرم چاکرم شما خوشحال شدی، مریضی، دوا کنی خودتو، درمان کنی خودتو. القای ابلیس در انتهای خواب حضرت زهرا بخشش فهم کنه با این قضیه. اونو امام علیه السلام تو جواب مونه جواب داده بزرگوار، اون ربطی به این قضیه نداره، اون نجوا بوده. یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها چون مکلف بوده در اون زمان به اطاعت از پیغمبر خدا، حجت خدا در اون زمان پیغمبر بوده، حضرت زهرا هم رویای متشابه دیده، وظیفش بوده عرضه کنه به خلیفۃ الله و این کارو کرده. اینجور نبوده که شیطان به شکل پیغمبر ظاهر بشه ابدا، بلکه به این شکل بوده که اون صدا نجوا، نجوا نیست در گوشی صحبت کردن، آخر خواب که روح حضرت داره میرسه به زمین، شیطان محدودهی در آسمان ها که نداره که، فقط تو زمین دیگه، سما اولا، اونجا القا کرده که برای این پیغمبر مرد. این واسه سید در کتاب جوامع پاسخ کامل داده. خدا خیرت بده برادر العرب، نکته خوبی فرموندین. آقا لطف بکنید، من خواهش در مورد خودم میکنم، خواهش میکنم ازتون، بنده حقیر هر کاری کردم به نظر شما اون کار خوب اومد، به نظر شما اون کار نافع اومد، هیچ عزیز بزرگواری نیاد تو تلگرام پیغام بده آقا دمت گرم، آقا حال کردیم، آقا خیلی با صفا بود، آقا خیلی تو مردی، هیچ کی اصلا به همدیگه حرفا نزنیم. اینجوری تربیت کرده ما اصحابشون، ذبح نکنید همدیگه رو. اینهایی که یه مرتبه چپ کردن و یه جماعت رو به خودشون بردن به جهنم، میدونید چطور شدن؟ هی یواش یواش یکی 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 اینا اومدن دارو باد کردن. آقا کسی رو باد نکنید، دعوت دعوت بت شکنیت، نه دعوت بت پرستی و بت تراشی. هیچ کیو بت نکنید، هیچ کیو بت نکنید. چرا؟ چون ما هم مقصریم. آقا من فلان قد تو چی کار کردی؟ سگه تو کتاب متشابهات خوندیم قبلا سوالشو، چجور با انا به جنگیم؟ چی میگه؟ میگه شما فکر بکن به این که اصلا تو کی هستی که به انا داشته باشی؟ تو در بالاترین حالتش جزوه در حقیقت اون 12 نفر نقبای اصحاب قائمی دیگه. خب اونا خودشون نسبت به قائم چقدر مقامشون پایین تره؟ اون وقت قائم نسبت به امیرالمومنین، اون امیرالمومنین نسبت به پیغمبر، اون پیغمبر میگه من یه گناهم، یه ظلمتم در دستان خدا، شب و روز توبه میکنه، خدای من چرا هستم؟ نباید بفهمیم. آقا از همدیگه تعریف نکنیم. اولین بار یکی از عزیزان، چون این بزرگوار بنده رو تبلیغ کرده بود و به دست ایشون ایمان آورده بودم، من خیلی دوستش داشتم، من دوستش دارم، خیلی من به ایشون علاقه مندم، پدر ملکوتیمه، پدر معنویمه. آمدم بالاخره ازشون تعریف کردم، تازه ایمان آوردم دیگه، گفتم شما منو هدایت کردید. عرض میکردم اون بزرگواری که یکی از شیوخ عراق که دعوت رو ازشون شنیده بودم، حق پدری به گردن بنده داشت. خب من بهشون خیلی علاقه مندم به جهت اینکه خیلی هدایت کرده ما رو، راه گذاشته، سوالاتمون رو جواب داده، شبهاتمون رو جواب داده، تندیامون رو تحمل کرده. یه مرتبه بعد که برگشتم قم، خواستم ازشون تشکر کنم، پیغام دادم گفتم ایها الشیخ الجلیل الفاضل الکریم الفلان، شما منو هدایت کردی، من خیلی مخلص شما هستم فلان. ایشون در جواب گفتش که لا تنفق فی الانا. صدا هست عزیزان؟ صدامو دارید؟ داشتم عرض میکردم اون بزرگوار، اون شیخ بزرگواری که تبلیغ و بنده رسون، خلاصه من خیلی بهشون علاقه مندم، خاطر اینکه حق هدایت داره گردنم، حق پدری داره گردنم. ازشون تعریف و تمجید کردم، گفتم شما خیلی بزرگواری، تاج سری، شیخ فلان و فلان، من به وسیله شما هدایت شدم. ایشون برگشت گفتش که به همین تعبیر، شیخ عباس لا تنفخ فی الانا، ان انصار الامام المهدي يذبحون بهذه الكلمات. شما در من یتمن ندم، من رو باد نکن، این شیطان منیت رو باد نکن. انصار امام مهدی دوست ندارن ستایش بشن. دقت فرمودید؟ انصار امام مهدی باید مثل اهل بیت باشن، شبیه به اونها باشن. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ما از شما طلب جزا و تشکر نداریم. خلاصه اینو ما هم دیگه عهد بکنیم دوستان، از هم دیگه تعریف نکنیم. احترام گذاشتن یه مسئله است، ما باید به هم احترام بگذاریم. سلام علیکم و رحمت الله، برادر بزرگوار، شیخ بزرگوار، حیاک الله حبیبی، سید بزرگوار، خدا حفظتون کنه، آقایت بخیر باشید. اینا دعاست، اینا احترامه و وظیفه نداریم دیگران. باز یه نکته غلطی بین بعضی از عزیزان جا افتاده، اینم عرض بکنم. بعضی گمان میکنن که ما موظفیم که منیت دیگران رو خورد بکنیم، یعنی جلوی جمع اون شخص رو تحقیر کنیم که منیت نگیره او رو، در حالی که نمیدونیم این کاری که ما داریم میکنیم باعث میشه که منیت خودمون باد بشه. یعنی چی؟ یعنی تو معلم توحید هستی و حق داری جلوی دیگران برادرت رو تحقیر بکنی. اینم کاملا غلطه. امام باقر علیه السلام فرمود من اهان مؤمنا بشطر کلمه لقى الله عز وجل لقي الله عز وجل و بین عینیه مکتوب هذا آیه من رحمت الله. کسی که با یک کلمه اهانت بکنه به برادر مؤمنش، روزی که روز قیامت خواهد بود خدا رو ملاقات میکنه در حالتی که بین چشمانش، یعنی رو پیشونیش نوشته شده که این آدم مأیوس از رحمت خداست، رحمت خدا شامل حال این نمیشه. المؤمن اعظم و حرمتا من الکعبه. ما وظیفه نداریم که برادرمون یا خواهرمون رو تحقیر بکنیم جلوی جمع بگیم میخوام منیت نداشته باشه. نه، اینجوری تو خودت منیت میگیری، منیت خودت اینجوری منیت گرفتی. یعنی چی؟ یعنی تو مثلا ولی او هستی، امام او هستی، مرشد او هستی که باید او رو خوردش کنی. نه، نه افراط نه تفریط، هم اون غلطه هم این غلطه، هر دوش غلطه. ما حق نداریم به برادرمون توهین کنیم، به خواهرمون توهین کنیم. انصار امام مهدی حرمتشون حرمت بسیار بسیار بزرگی است. احترام و خدمتگذاری به انصار امام مهدی کنیم. با اخلاقمون باید یاد بدیم که آقا اگر شما به کسی محبت زیاد کردی، توجه کردی، خدمتگذاری کردی بهش، داری بهش یاد میدی که آقا پس تو باید اینجوری باشی. با عملت داری یاد میدی به او که آقا اینجوری باید خدمت گذاری کنی، سید احمد الحسن اخلاقش اینجوریه، نه با دستور دادن و با حرف زدن و این حرفا. پس ما منیت دیگران رو باد نکنیم. آقا کسی مثلا کتاب نوشته، خوب نوشته، خوب خدا شکر الحمدلله، خدایا تسدیدش کن، خدایا تاییدش کن، خدایا توفیقاتش اضافه کن. دعا کنیم برای هم دیگه، آقای سید فلانی، آقای شیخ فلانی، ادمین بزرگوار، خدا انشاءالله توفیقتون بده، خیلی استفاده کردیم. اما برای همدیگه در حقیقت دعا بکنیم، اما همدیگه رو گرفتار و مفتون فتنه بلی منیت نکنیم. خب سید سلام الله علیه میفرماد که این شیطان به قلب چه کسانی القا میکنه؟ به کسانی که نفسانیت براشون غالب شده، محبت انا براشون غالب شده، یعنی کاراشون همش تو عرصه منیته، همش خودشون خواهد اظهار کنه و ظهور میخواد آشکار باشه، همه به همه بهش توجه بکنن، همه ازش. اگر دیدی که شما کسی از تقدیر تشکر میکنه و خوشحال میشی، بدون که الان در معرض سرطان بدخیم منیتی. اگر یکی بیاد به شما بگه که آره این مسئولین خوب نیستن، شما اگر مسئول میشدی خیلی بهتر بود، و شما تاییدش کردی، گفتی بله منم میدونم دیگه، چیکار کنیم، داریم صبر میکنیم، سکوت میکنیم، بدون که گرفتار بیماری خطرناکه، اونم سرطان از نوع بدخیم منیتی. چرا دوست داری یکی دیگه خورد بشه به خاطر اینکه شما بری بالا؟ چرا دوست داری مسئولین، خادمین عزیز امام، اینا خورد بشن؟ که تو بهتر بودی اگر تو مسئول می‌شدی. اگه کسی اینو به شما گفت و شما ته دلت خوشحال شدی و ته دلت بشکن زدی، بدون بیماری، مریضی، و این مریضی کار دست آدم میده و شیطان وقت رسوخ میکنه. خب میگه این شیطان بر کسانی القا میکنه که نفسانیت براشون مهیمن شده، مسلط شده، حب به انا، ظهور و قیادت، فرماندهی، ریاست باطل. ریاست باطل، ببین عزیزان، این مسئله امروز ماست. این مسئله نیستش که فقط کتاب بخونیم ترجمه بکنیم، اینو باید تمرین کنیم، باید به فکر باشیم. و علیکم السلام و رحمت الله. باید توجه بکنیم به این بیماری های ما رو. داره سید میگه، میگه اگه این کار رو بکنید شیطان بهتون مسلط میشه، میشید اولیای شیطان، نمیشید اولیای خدا. دنبال ریاست باشه کسی، آقا من میخوام باشم مسئول کل فلان. بله اینها نه توانایی نداشتن، مسئولین و خادمین فلان بودن، بیسار بودن، من میام همه مشکلات. ای بابا اینجا مگه عرصه انتخابات ریاست جمهوریه که الان به سر کله همدیگه بزنه برای که چی؟ این لقب خادم رو که گفتن، خادم یعنی خدمتگزار، نوکر، خادم یعنی نوکر. آدم واسه نوکری دعوا میکنه؟ اگر شما رو امر کردن آقا نوکر انصار باشید، خدمتگزاری کنید برای انصار، اون چیزهایی که برای تبلیغ نیاز دارن بهشون برسونید. چشم مولای من، خدا رو شکر. اگر گفتن نه شما نباشید، یکی دیگه باشه، خدا رو شکر یکی بهتر از من اومد. دنبال ظهور نباشید، دنبال وقت. اگر کسی نفسانیت براش مسلط شد، اگر کسی حب انا، حب ظهور، حب ریاست باطله، حب فرماندهی براش مسلط شد، این شیطان وقتش القا میکنه، میشه اولیا شیطان. امام علیه السلام اینجا این آیه رو میخونه، میگه هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین علی کل افاکن اثیم یلقون السمع و اکثرهم کاذبون. میخوای بهتون بگم آیه قرآنه که شیاطین بر چه کسانی نازل میشن؟ پس شیاطین هم نازل میشن، همونجور که ملائکه نازل میشن شیاطین هم نازل میشن. نازل میشن شیاطین بر هر دروغگوی گناهکاری که یلقون السمع، بله ظاهرا دارن گوش میدن، ولیکن اکثرهم کاذبون، اکثرشون دروغگوان. خب میفهمد اما نسخ الله لما یلق الشیطان فیکون برسال ملائکت یخون الاولیاء الله الحق و یکلمون المؤمنین فی قلوبهم و یعرفونهم الحق و یرونهم فی المنام و لیقدم ما یعلمون فی الصراط المستقیم. اما اینکه خدا چجوری القاعات شیطان نسخ میکنه، خدا چجوری القاعات شیطان نسخ میکنه؟ با فرستادن ملائکه‌ای که به اولیاء خدا حق را وحی میکنند و با مؤمنین در قلوبشون صحبت میکنن، نه که با جسم مادیشون ها، نه با قلوبشون صحبت میکنن، رؤیا، کشف، و حق را به آنها معرفی میکنند در بیداری و در خواب، یعنی کشف و رؤیا. آن چیزی را که با آن چیز صراط مستقیم را بشناسن را به آنها نشون میدن. خب و بهشون میگن که ان اتباع الرسول هو الحق المبین من الله سبحانه و تعالی، پیروی کردن، تسلیم بودن، عبد بودن برای رسول همان حق آشکار است از ناحیه خدا. و به اینها میفهمونند، به این دسته از انصار که اولیاء خدا هستند میفهمونند که چی؟ که آقا اونایی که گمراه شدند و القاعات شیطانی بهشون شد و شک و شبهه کردن در امنیه رسول، اونا اصلا از اول مؤمن نبودن، اولیاء خدا نبودن. اگر اولیاء خدا بودن شیطان به اینا القا نمی‌کرد، بلکه اینا اولیاء شیطان بودن، منافق بودن از اول. سید سلام الله علیه به بعضی از خواص اصحابش گفته بود این حیدر مشتت که اینجور داره چهار موتور کار میکنه، این آدم منافق میشه. و اسم بعضی دیگه هم برده بود، فلانی 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 تو عراق. اینا اسمشون نیست، اسمشون تو اونجا که باید باشه نیست. و سید احتجاج کرد به این، فهمود این که معجزاتی داشتم و علم غیب داشتم مثل این که خبر دادم به اعتداد عده‌ای و اونا مرتد شدند، همون جور که عیسی ابن مریم معجزش علم غیب بود. انبئکم به ما تدخرون فی بیوتکم و ما تأکلون، من میدانم شما چه چیزایی تو خونتون ذخیره کردید. میدونم که چه میخورید. صدا خوب است عزیزان؟ یا الله صدا هست؟ یا الله. می‌فرماید که آن کسانی که تبعیت کردند از القاعات شیطان و هو فتنتون لهم، فتنه‌ای بود برای آنها، لم یکونوا مؤمنین فی السابق، اصلا از اولش مؤمن نبودند، بل کانوا منافقین، بلکه آنها منافق بودند، به خاطر همین القاعات شیطان را از راه بدر کرد. فی قلوبهم مرض، در دلهاشون مرض بود، و القاسیه، و قلوبهم قاسیه، قلبهاشون قسی بود، رقیق نبود، به خاطر همین شد سرزمین مزرع شیطان. و هم فی ریبهم و شکهم یترددون، امنیه بزرگ با یعنی آرزو، امید، و آنها در شک و ریبشان دائما رفت و آمد دارن. خب تا اینجا جواب سوال اون شخص و داد سید سلام الله علیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد علیهم و المهدین و سلم تسلیما کثیرا. صدا هست از آن انشاءالله؟ خب میگه و ان الظالمین، حالا ادامه آیات هم به تفسیر میکنه سید. یه نکته تا اینجا عرض بکنم رفقا، ببینید یه مثال خیلی واضح برای امروزمون، ببینیم آیا این سوال و این جواب و این آیات برای امروز ما هست یا نیست. بسم الله الرحمن الرحیم، اربعین ندبه. چرا انصار اومدن اربعین ندبه گرفتن؟ به خاطر حرف فلانی و فلانی؟ نه، امام صادق علیه السلام فرموده بود اگر شما مثل بنی اسرائیل 40 روز زجر و گریه کنید چی میشه؟ و فرج الله عنا، خدا فرج ما رو میرسونه. درسته؟ بعد یکی ممکنه بگه خب بابا ما که اخباری نیستیم که از روایت عقیده بگیریم، از روایت اعمالمون رو بگیریم، حجت حاضر خدا باید بگه. بسیار خب، حجت حاضر خدا سید رحمت الله در کتاب اجل فرمود یکی از کارهایی که برای تعجیل فرج قائم آل محمد همینه. پس اینو سالها پیش گفته، حالا ما امروز بهش رسیدیم. یکی میگفت چرا سید نمیاد تاییدتون کنه؟ یعنی چی؟ یعنی ما الان میگیم که تبلیغ میکنیم بعد سید به تاییدمون کنه؟ یه بگی دست در نکنه، کار درستی انجام دادی. خب اینو با سالها پیش گفته تبلیغ کنیم، همونجور که سالها پیش گفته اربعین رو داشته باشن شیعیان. خب اون وقت شیطان میاد در دل یه عده القا میکنه، اونا میشن سخنگوی شیطان. بله اربعین نوبتون هم که اینطور. آقا اربعین نوبت تمام شد، عذاب الهی شروع شد. عرض کردم امام صادق نفهمود که وقتی 40 روز چون تمام شد روز 41 موسی بن عمران حاکم شد، نه، بلکه به موسی و هارون گفت برید و اینها نجات بدید. و امروز دارید میبینید هم در عرصه جهانی، در عرصه سیاسی، اوضاع منطقه، اوضاع داخل و خارج، دارید میبینید عذاب های الهی، دارید میبینید. بعد سید میفهمد که اون القاعات شیطانی چجوری خونسا میشه؟ با ارسال ملائکه. شبی چند تا رویا و مکاشفه در همین حسینی مبارک داره خونده میشه. اینا چیه؟ نه اتفاقیه؟ این همه رویا و مکاشفه و مبشرات در مورد فتح و فرج که امضا شد این امر، اما یه عده میان سخنگو شیطان میشن به جایی که خودشون میمانند توی این اربعین نده و استفاده میکردن از این سفره الهی، زجه و گریه که همه انصار با هم دیگه با اجتماع قلب همراه شدن، نشستن کنار حرف زدند و مسخره کردن و امروز مسخره میکنن. خب اینا چی اسمشون؟ ببینیم خدا اسم اینا چی گذاشته. و این ظالمین لفی شقاق بعید، میگه ظالمین در شقاق، ستیز، جدایی هن، جدان، تشکیلاتشون جداست، دور. خب اینا میشه سخنگوی شیطان. ای بابا این عربین رو به چی شد؟ عربین رو دام جواب داد، دارید میبینید، لازم نیست بگم. بعد خدا نسخ میکنه اون القاعات شیطان رو با چی؟ با ملائکه. یه دفعه بابا ملکوت باز میشه، انصار پشت سر هم رؤیا میبینن، کشف میبینن، ای بابا سید آمد، قائم آل محمد آمد، اوضاع جهان عوض شد. اینم از این اما شیطان به چه کسانی رسوخ کرد؟ شیطان قلب چه کسانی رو تسخیر کرد؟ کسانی که اولیاء شیطان بودن. یعنی اول و آخر کلامشون رو بزنی فقط و فقط منه، من 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 فلان کردم، من ال کردم، من 50% چیکار کردم، من همش منه. اول و آخر کلامشون رو بزنی خلاصش یه کلمه است و اونم من. من باید مسئول باشم، کسی دیگه باشه چیه؟ آقا اینا نمیدونم عربن، اونا نمیدونم فلانن، اونا نمیدونم چه کردن، بیسار کردن. این کلام سید سلام الله علیه بود که خوندم براتون عزیزان. اینا رو برای تربیت شدن ماها داره میگه. میفرماد ولی یعلم الذین. حالا آیه 52 53 تمام شد. آیات بعدی 53 تا 56 سوره حج هم سید میاره بیان میکنه، تفسیر میکنه. میگه ولی یعلم الذین اوتوا العلم انه الحق من ربک. و برای اینکه آنهایی که علم به آنها داده شده بفهمند که این حقی بود از ناحیه خدای تو، فیؤمنو به، ایمان بیارن به این امنیه، به این وعده، به اون حق، فتخبت له قلوبهم، قلبهاشون اخباط بکنه، خضوع بکنه، انسیاب بکنه برای او، و ان الله لهادی الذین آمنوا الی صراط مستقیم، خداوند هدایت کننده کسانی است که ایمان آوردن به صراط مستقیم، آنهایی که ایمان آوردن رو هدایت میکنه به صراط مستقیم. خب این آیه بعدی باز در مورد قائمه دقت کنید. میگه ولا یزال الذین کفروا فی مریه منه. آن کافران، حالا سید تفسیر میکنه کافران یعنی کیا؟ درستن کافرین که اصلا عکس رسول قبول نداشتن، و منافقین که در اون وعده و بشارت و امنیه رسول چیکار کردن؟ شک کردن به خاطر القاعات شیطانی. میگه ولا یزال الذین کفروا فی مریه من، کافران همواره در شک کند، همواره نقشه سخنگوی رسمی مکتب شیطان رو ایفا میکنند. تا کی؟ تا کی شکشون ادامه دارد؟ میگه حتی تأتیهم الساعت و بغتتن، تا وقتی که آن ساعت بیاید یک باره و ناگهانی. ساعت خودتون میدونید یعنی چی؟ اهل بیت گفتن ساعت یعنی قائم ما. تا اون زمان که قائم با شمشیر انتقامش بیاد، او یأتیهم عذاب یوم عقیم، یا عذاب آن روز عقیم براشون بیاد، تا اون روز اینا در شک کن. میفرماد فلا و ربک لا یؤمنون حتی یرو العذاب العلیم. قرآن کریم میگه، میگه آنها ایمان نمیارن تا اینکه عذاب علیم رو ببینن. خب میفرماد کافران همواره در شک کند از آن، تا اینکه آن ساعت یک بار ناگهانی بیاید، یا آن عذاب روز عقیم بیاید. سه توضیح میده عذاب یوم عقیم یعنی چی، یه پاراگراف دیگه بیشتر نمونده. الملک یوم عقیم لله، در آن روز پادشاهی و حکومت مخصوص خداست. یحکم بینهم، الله یعنی چی، سه توضیح میده، میرسیم. میگه آن روز خدا بین آنها حکم میکند، فالذین آمنوا و عملوا الصالحات فی جنات النعیم، آنها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادن در بهشت های نعمتند. خب سید این آیه 53 تا 56 رو تفسیر میکنه. میگه و یذل المنافقون والکافرون بالرساله فی شک الی آخر لحظه. منافقان و کافران به رسالت رسول تا لحظه آخر در شک هستند، حتی تأتیهم الساعه، تا زمانی که آن ساعت بیاید، ای حتی قیام القائم، یعنی تا زمان قیام قائم. این منافقان و کافران به رسالت تا لحظه آخر در شک کند، حتی تأتیهم الساعه بغتتن، تا اینکه آن ساعت ناگهانی بیاید. فهمود ای حتی قیام القائم، یعنی تا زمان قیام قائم. وقتی قائم قیام کرد دیگه شک و شبهه میره کنار. او یأتیهم عذاب یوم عقیم، فهمود تا زمانی که آن قائم بیاید ناگهانی، او یأتیهم عذاب یوم عقیم، یا بیاید عذاب آن روز عقیم. عقیم یعنی چی؟ ای لا مثیل له. عقیم یعنی اون که بچه نداره، شبیه نداره، یعنی عذاب آن روزی که مثیلی مثلی ندارد، یعنی لم تلد مثله سنتون من از سنین سابقه، یعنی هیچ روزی هیچ سالی در سالهای گذشته مثل او متولد نشده. اون روزی که هیچ مثلی ندارد، هیچ زمانی ندارد، چه روزی است؟ و هو یوم قیام القائم، روز قیام قائم. میگه تا اون روز اینا شک میکنن، هی میان القای شک و شبهه میکنن، به اربعین انصار امام مهدی مسخره میکنن، به رؤیاها و مبشرات متواتر انصار امام مهدی تمسخر میکنن. و فی هذا الیوم الملک لله، در آن روز پادشاهی و حکومت مخصوص خداست. آیه قرآن بود دیگه، الملک یومئذ لله، آن روز حکومت مخصوص امام مهدی است. لان الملک الحاکم فی هذا الیوم هو الامام المهدی علیه السلام، چون پادشاهی که حکومت میکند در آن روز امام مهدی علیه السلامه. خب سوال 42 تمام شد، عذرخواهی میکنم خیلی اذیت شدید، این نت ضعیف بود اینجا، عذرخواهی میکنم. یه نکته پایانی عرض بکنم، ما رو تقدیمتون کنم عزیزان. ببینید این چیزی که سید سلام الله علیه فرمود برای امروز ما به درد میخوره. ما وقتی که به وعده ای که امام صادق علیه السلام داده و سید احمد حسن علیه السلام وعده رو امضا کرده و هزاران رؤیا و مکاشفه مبشر درمونش داده شده، عمل کردیم، با چتر آمدیم، دعای بارون میخونیم، اگر کسی آمد القای شک و شبهه کرد، بدونید که اون القای شک و شبهه کردن از ناحیه القاعات شیطانه. خداوند نسخ میکنه اینها رو از چه طریقی؟ از طریق ملکوت. الحمدلله این برنامه ادامه داره به کوری چشم کفار و منافقین. اینها انکارشون، تکذیبشون، تمسخرشون، القاعات شیطانیشون، شکشون ادامه داره تا زمانی که قرآن بغتتن بیاد. یعنی یه دفعه ببینید، یه روز باشه دیگه آقا قرآن مال محمد آمد، باید جوری عمل کنیم و جوری آماده باشیم برای اینکه اون آمدن ناگهانی قائم آل محمد برای ما انشاءالله بزرگترین بشارت و خبر خوب باشه، نه اینکه خدای نکرده برامون معنای دیگه داشته باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.